الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أسعد الله أيامكم. سال روز ولادت امام عسکری را به محضر مبارک مولای من بقیت الله الاعظم ارباب جهان هستی تبریک و تهنیت عرض میکنم، همینطور محضر حضرت کریمه آل بیت. خداوند از برکات این عید فیض وافری برای شما عنایت کند. امام عسکری علیه السلام: ما ترک الحق عزیز الا ذل ولا ما ترک الحق عزیز الا ذل ولا اخذ به دلیل الا عز. امام عسکری علیه السلام: معیار پایبندی به آنچه حق هست خواهد بود. عزیز باشد، باید به حق پایبند باشد تا بماند. ذلیل باشد، خدای نخواسته برود به سوی حق، به حق پایبند باشد، عزیز می شود. حق از تو از اعتقادات تا واجبات و محرمات. شادی روح آقا امام عسکری علیه السلام صلوات خلق کنید.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. و اما بحث ما، رسیدیم به آنجایی که گفته شد که روایاتی درباره آثار نیت آمده است به صورت متقابل، یعنی یک دست از روایات اعلام می‌دارد عفو را، دسته دیگر از روایات اعلام می‌دارد عقاب در برابر نیت. جمعی را هم شیخ انصاری اعلام فرمودند که گفته شد. اما تحقیق این است که این روایات به طور عمده روایات اخلاقی هستند، لحن اخلاقی دارند و حامل حکم مولوی نیستند و از این روایات عقاب یا حرمت به صورت یک حرمت شرعی یا یک عقاب قطعی استفاده نمی شود. هرچند کلمه حساب در این روایات آمده باشد، گفتیم کنایه است، کنایه از توجه به نیت حسن، توجه و تنبهی از نسبت به اجتناب از نیت سوء، چنان که در روایات است از این سنخ مؤید این مطلب کلامی است از مولا امیر المؤمنین علیه افضل الصلاة والسلام، نهج البلاغه حکمت 415. می فرماید: من اصلح سریرته اصلح الله علانیته. درباره حسن سریر توجهی و ارشادی وجود و ارشادی به عمل آمده است که باید انسان سعی کند تا حسن سریر داشته باشد. گفتیم که روایات عمدتاً هر دو دسته مربوط به حسن نیت، حسن سریره و سوء سریره هست و این دو عنصر از عناصر اخلاقی است که مورد توجه در ارشادات اخلاقی قرار گرفته است. بنابراین این حسن سریره و سوء سریره که بسیار مهم است در بحث اخلاق و سلوک مطرح می شود، نه در بحث عقاب و احکام شرع. لذا این روایات به طور کامل از وادی بحث خارج هستند. بعد از که این تحقیق و عنایت فرمودید، می رسیم به رأی و نظر محقق خراسانی. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکی تجری و انقیاد را عنوان می فرمایند و در باره تجری اظهار نظر صریحی دارند. عنایت کنید حجیت قطع سه تا اثر دارد. یک، در صورت اصابت مصوبت به وجود میارد، یعنی برای آدم ثوابی داده می شود، و در صورت مخالفت عقوبت دارد، کسی که مخالفت کند عقاب می شود. و اثر سوم به حکم عقل وجوب متابعت که باید متابعت به عمل بیاد. این سه تا نکته، سه تا اثر قطع هستش. حالا بعد از که وجوب متابعت داشت و قطع این اثر رو داشت، بحث می شود که اگر قطع مخالفت شود ولیکن مخالفتش در حد نیت و قصد باشد، به عمل منجر نشود، به عمل با عمل تطبیق نکند، در اینجا چه حکمی میتونیم در نظر بگیریم؟ فردی که مأمور بود که دشمن مولا را به قتل برساند و دستور داده شد و این فرد مخالفت کرد، اون دشمنی که مولا قطع داشت، مولای عرفی که اون فرد دشمنش هست، اون رو به قتل نرسان. بعد از این مخالفت کشف شد که اون دشمن خیالی دشمن نبوده، بلکه فرزند مولا بوده. در این صورت میبینیم این مخالفت، این فردی که این مخالفت رو کرده است و مخالفتش در عمل منجر نشده است، آیا مستوجب مذمت است؟ آیا این مخالفت موجب عقاب و مذمت میشود یا نمی شود؟ عنایت کنید در مثال ها گاهی یک خصوصیاتی در مثال میاد که نسبت به اون مثال حکم یا اظهار نظر عقلا یا عقلی حتی فرق میکنند. مثالی که زدم برای شما خصوصیتی داشت، اما یک مثالی که خصوصیت ندارد، مثلا خصوصیت بسیار حادی ندارد، مثلا مولا دستور داد برید استقبال کنید از زائران امام عسکری علیه السلام به مناسبت روز، این فرد مخالفت کرد و به استقبال نرفت، بعد تبینه که زائران نیامده بودن. اینجا خصوصیتی عاطفی در کار نیست، لذا عنایت کنید که نظر عقلا نسبت به خصوصیات مثال فرق میکند. این مقدمه رو به ذهنتون بسپارید. محقق، تا وارد بحث بشیم که نشون بدهد، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید الحق یوجبه، حق این است که این تخلف موجب عقاب هست. چرا؟ دلیلشو میگد، لشهادت الوجدان على ذلك، برای اینکه وجدان شهادت میدهد. به چه شهادت میدهد؟ ادامه دارد متن، نسبت به جرأت و حد حرمت و خروج از رسوم عبودیت وجدان شهادت میداد. این فرد متخلف این کارو کرده است. بنابراین اگر مسئله دارای خصوصیت نباشد، خصوصیت فرزند یا خصوصیت فرد مؤمن فقیه، و تخلف فقط در حد عادی باشد که مثالشو زدم، در این فرض محقق خراسانی می‌فرماید که به شهادت وجدان عقلا این فرد را مذمت می‌کند. چرا؟ چون حد که حرمت و خروج از رسوم عبودیت است. این دلیل چه دلیلی است؟ یک دلیل عقلایی است یا یک دلیل عقلی است؟ یا شهادت وجدان هست که میگد فقط رؤیت میشود واقعیت دارد؟ تحقیق این درک صحیح دقیق از کلام محقق خراسانی این است که این دلیل در حقیقت عبارت است از دلیل عقلی کلامی عملی. وجدان شهادت میداد که این مخالفت مورد تقبیح قطعی عقلی است و خود این تخلف یکی از موارد تقبیح قطعی عقلی است، که این تقبیح عقلی قطعی را وجدان درک می کند. اگر کمتر از این باشد که اعتبار ندارد، درکش باید وجدانی باشد. یعنی نکته این است، تقبیح عقلی وجود داشته باشد و اون تقبیح را وجدانن باید درک کنید، نه احتمالا، نه بر اساس قرائن، بل وجدان درک میکنید. بنابراین میفرماید که در این صورت این فرد باید مذموم باشد و استحقاق عقاب داشته باشد. تا اینجا عنایت کنید، فرمایش ایشان ورودیش مشخص بود، اما نتیجهش یک کمی در حاله ابهام هست. استحقاق عقاب را قطعی اعلام میکند، الحق یوجبه، اما استحقاق عقاب بر چه کاری؟ نسبت به خود نیت، نسبت به فعل، نسبت به معصیت، یا نسبت به فعل متجربه. از بیان ایشان استفاده می شود که اگر نیت منظم به فعل نشود، فقط نیت، هیچ گونه اثری ندارد. اما اگر نیت منجر بشود به عمل، آنجاست که خبث باطن و سوء سریره خودش رو نشان میداد. هر چند این فرد عمل را در واقع مخالفت نکرده باشد، نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که عقاب یا استحقاق عقاب مربوط است به قصد که متلبس به عمل باشد. قصد خالی از عمل مستوجب عقاب نخواهد بود. و آنچه را اضافه کنید، در تصورات انسان از باب وساوس و از باب این که انسان موجود آسیب پذیر است، از باب این که ذهن انسان محل حوادث متخالف و متضاد است، یه مرتبه وسوسه به ذهنش یک چیز بدی را وارد میکند. برای شما هم بگم از لحاظ فقهی که بهش به اون واردات سوء در ذهن خطورات میگیم، از لحاظ فقهی اون خطورات اثر ندارد و تازه حسن استفاده بشه. اون خطورات قطعا دلیل قطعی بر وجود شیطان هست. چرا؟ چون نه از طریق تجربه آمده، نه از طریق علم آمده، نه انسان قصد دارد، خودش وارد می شد. کجاست؟ پس از کجا آمد؟ یک راه بیشتر نیست که شیطان نفس اونو وارد می کند و گناه ندارد، بل گناهی در پی ندارد، بلکه می شود سکوی معرفت باشد به سوی معرفت حق و اون ارشاداتی که نسبت به اجتناب و استعاذه بالله از شیطان آمده است. و در نصایح اخلاقی هم آمده است که اگر خطورات یا وساوس وارد شد، لا اله الا الله را تکرار کنید، اثر گذار است. چه گفتیم؟ بنابراین قصد خالی، نیت که اصلا به اقدام عملی و به جرأت و به خروج از رسوم عبودیت کشیده نشود، اثری نسبت به عقاب ندارد. اما اگر منجر به عمل شد، این فرد خبث باطنش نشون میداد. خبث باطن کسی دارد که خلافی را قصد کند و در جهت انجام آن مبادرت به عمل کند، هرچند مطابقت نداشته باشد. این فرد با این قصد منظم به عمل قطعا کسی است که حد که حرمت مولا کرده است. حد که حرمت مولا کار کوچکی نیست، موجب عقاب هست، باید عقاب بشود، در چه حدی، به چه اندازه، توسط چه کسی، بحث دیگری است. این قسمت بحث می شود بحث کلامی، بحث بعدیش می شود بحث فقهی که چه عقابی و چه حدی باید دربارش انجام بشود. از منظر کلام این فرد مستحق عقاب است. بعد از که این فرمایش رو کردن، دو تا دلیل هم ذکر میکنن. دلیل اول این است که میفرماید این عمل دو تا عنصر دارد، یک عنصر مربوط می شود به فاعل، یک عنصر مربوط می شود به فعل. فاعل خبث باطن و جرأت بر مولا و مخالفت عملی از خودش نشان داده، شبهه‌ای درش نیست، آدم متخلفی است، عصیانگر است. و عنصر دوم فعل، می‌فرماید که فعل لا یتغیر اما هو علیه، فعل تابع واقع خودش است، با قطع فرد متجری واقع فعل تغییر نمی کند، که اگر حسن داشت به قبح، اگر قبح داشت به حسن متغیر بشود، چنین چیزی نیست. و حسن و قبح فعل واقعی تابع ملاکات خودش هست، به قطع طرف جا به جا نمی شود. لذا اگر کسی یقین دارد، اعتقاد دارد به یک عملی که باید انجام بدهد، در بحث کلامی عمل اگر مطابق واقع نباشد، یعنی معصیت نباشد، عقابی ندارد، اعتقاد او برخلاف رفته. و در بحث اصولی اجزاء معنی ندارد، برای اینکه خود عملی که مأمور به واقعی بود انجام نگرفته، قطعی داشته، انجام داده، تبین خلافه، در واقع مصلحت عمل درک نشده. عملی که بدون مصلحت واقعی، بدون ملاک انجام بشود، از لحاظ اعتقادی مصلحت ندارد، از لحاظ کلامی مصلحت ندارد، از لحاظ اصولی ملاک اجزاء را ندارد. بنابراین کاری که انجام داده است، اگر در مسئله اجزاء، اگر کسی عملی را انجام بدهد به قصد اطاعت و اون عمل مطابق واقع نباشد، کافی نیست، قاعده اجزا جاری نمی شود، هرچند اون فرد ممدوح است، مدحی دارد به جهت انقیاد، اما در عمل خود عمل مربوط می شود به اون ملاکی که در واقع دارد، ملاک محقق نشده و اجزایی در کار نیست. ببینید، اجزا جایی است که از در ابتدا امر داشته باشد، ولو امر ظاهری، و بعد از اجرا باید ملاک داشته باشد. ممکن است بعضی از اعمال از لحاظ شرعی برای فردی که حجت براش تمام هست مصلحتی عنایت بشود، که بهش میگن یا مصلحت سلوکی یا مصلحت توسعه‌ای. و اما این موارد نادری است، اما خود عمل به ما هو عمل اگر انجام شود و در واقع خلاف آن باشد و مصلحت و ملاکی نداشته باشد، لا یتغیر اما هو علیه. بنابراین این فرد متجری که عمل خلافی قصدن انجام داده ولی اون عمل در واقع عمل خلاف نبوده، چیزی اثری مترتب بر اون عمل نمی شود، چون اون عمل دارای مصلحت است و مفسده ندارد، تا اینکه بگیم بر اون عمل عقاب مترتب می شود، جایی برای ترتب عقاب وجود ندارد. این نکته دوم فرمایش ایشان مربوط به این است که قبح فعلی در کار نیست. قبح فعلی واقعی هست و تابع واقع خودش هست، با قطع جا به جا نمی شود. دلیل دومش یک کمی پیچش تند، خوب عنایت کنید. دلیل دوم این است که می فرماید در این رابطه که گفتیم که شخص متجری اقدام کرد مثلا به شرب خمر و اون مایه و اون شرب خمر در نیامد، شرب مایه‌ای حلال و مباحی در آمد، در این صورت می‌فرماید که اگر عقاب به فعل اعلام بشود در حقیقت عقاب به فعل غیر اختیاری است. این نکتهش یه ذره ظریفه. چرا غیر اختیاری است؟ برای این که اون نکته‌ای که ملاک دارد برای حرمت این است که بداند طرف که خمر را که شرب میکند الان علم دارد که این خمر حرامه، علم به حرمت دارد فعلا. این علم به حرمت داشتن، علم به حرمت برای مکلف میتوند ملاک باشد برای معصیت و فعل اختیاری باشد، اما اگر علم ندارد فقط شرب خمر است به عنوان یک موجود خارجی دارای استقلال، نه به تعبیر کفایه، نه به صورت یک شیء عالی، عنوان عالی. عنوان عالی در مد معناش اینه که اون موضوع برای حرمت، عنوان عالی یعنی موضوع برای حرمت. به این صورت که اگر موضوع برای حرمت نباشد، یعنی در علم مکلف، در علم متجری موضوع برای حرمت معلوم و محقق نباشد، شیء نامعلومه. شیء نامعلوم خارج از اختیار متجری است. اگر به اون عقاب بشود، عقاب به امر غیر اختیاری است. این نکته باریک بود که انشاءالله گرفتید، دیگه بقیهش مشکلی ندارد. و بعدم اشکال و جوابی دارد ایشان، اشکالات و پاسخها را که میگیم مطلب کامل میشد. اشکال میکند که خب اگر اینجوری بشود اصل عقاب از اساس هم درست نیست. شما عقاب اعلام کردید، عقاب از اساس درست نباید باشد، چون برمیگردد به امر غیر اختیاری. میفرماید که نه، ما عقابی که اعلام کردیم بر اساس اون قصد سوء، بر اساس اون نیت فاسدهی که از این فرد سر زد، بر اساس اون قصد ما این استحقاق عقاب رو اعلام کردیم، نه بر اساس فعل. قصد و عزمش باطل بود. بعد می‌فرماید که خب اگر قصد را شما گرفتید که موجب عقاب شد، خود قصد در حقیقت در حد ذات خودش اختیاری نیست، چون قصد رو در بحث اراده طلب و اراده خوندیم که قصد ارادی نیست، اگر که قصد همون اختیار است در حقیقت، اراده و اختیار، اگر خود اراده و اختیار هم یک منشأ دیگه، یک اراده دیگه در پشت کار داشته باشد، یا تسلسل، پس خود اراده یا اختیار یا قصد اختیاری نیست، پس شما با امر غیر اختیاری عقاب میکنید. جواب میداد همون جوابهایی که در بحث طلب و اراده خونده ایم با عبارت کوتاه‌تر. میفرماید که اولا و ثانیا، اما اولا مبادی اختیار بعضی از اون مبادی اختیاری است. چهار تا مقدمه داشت اراده، مثلا خطور، مثلا تصور اختیاری است. به اون قاعده که نتیجه تابع اخص مقدماتش است، بالاخره یکی از مقدمات اون اختیار همان امر اختیاری است. و ثانیا ممکن است بگیم که این کار، یعنی این تجری که صورت گرفته، در اثر بعد از مولاست. این فرد تجری کرده و این تجریش برگرفته از بعد مولاست و او بعد پیدا کرده از مولا. بعد از کجا؟ دوری از مقام مولا و از قرب محروم شده است و به بعد افتاده. این بعد از کجا آمده است؟ بعد از سوء سریرش آمده. سوء سریره چیه؟ سوء سریره ذاتیات انسان هست. همون جا که گفتیم چه بود؟ از سعید، سعیدون فی بطن امهی و شقی، شقیون فی بطن امهی. از ذاتیات هست و ذاتی لا یعلل. تا اینجا مطلب تمام. یه نکته تکمیلی و اون که دیر آمدن باید جبران کنم برای شما بگم، در انتها سؤال می شود که خب اگر اینجوری هست، تمام برگرفته از بعد و قرب و اون هم از حسن و سوء سریره، الان به بعثت انبیا چه نقشی دارد؟ فائده‌ای ندارد، بلا فائده می شود. می فرماید که به بعثت برای تکمیل است، ارشاد و تکمیل آمده است تا اون کسی که حسن سریره دارد اون رو رشد بیشتر بدهد و اون کسی که سوء سریره دارد اتمام حجت بشود، که آیه قرآن سوره انفال آیه شماره 42 می فرماید لیهلك من هلك عن بینت. عن بینت یعنی انزال کتب و ارسال رسول. عن بینت و این بینه باشد تا اونهایی که هلاك بشوند یا نجات پیدا کنند درست همه بر اساس بینه باشد. یک نکته تکمیلی دیگه هم دارد، اگه حوصله کنید که این جمعش کنید. در آخر می فرمایید که آیات و روایاتی هم شاهدی بر این مطلب است که فردی که عمل کرده باشد بر اساس نیت سوء، هرچند مخالف در آمده باشد، عقاب دارد. آیه قرآن که می فرماید لا تخف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد والفؤاد، كلمه فؤاد والفؤاد، كل اولئك كان انهم مسؤولا. فؤاد هم مسئولیت دارد. فؤاد همون عمل قلبی است که همون فعل قلبی است که صورت میگیرد. اگر فعل سوء بود محاسبه میشود. در روایات هم که آمده است حدیث مشهور، الراضی به فعل قوم کداخل معهم، آیات و روایات مطلب و تأیید میکند و نیازی به حکم عقلی که شیخ و فقیه سبزواری مطرح کرده ان وجود ندارد. اصل مسئله یک حکم عقلی قطعی کلامی است، از سوی آیات و روایات هم تأیید شده ان که محقق خراسانی به عنوان شاهد اعلام میکنه. شاهد از آیات و روایات هم داریم. مسئله در نهایت استحکام است و مشکلی در کار وجود ندارد. انشاءالله بقیه وقت رأی محقق نائینی فردا. سلامتی آقای امام زمان، صلوات ختم کنید.